أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله نستعين انه خير الناصر المؤمنين. خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب شد که یک گام دیگه در حوزه تولید علم، این بار به همت دوستان اداره ارشاد اسلامی شهر ری برداشته بشه. روزهای اخیر که مهمترین طرح اقتصادی کشور، یعنی طرح تحول اقتصادی، در رسانه سراسری کارشناسانش به بحث و بررسی می پرداختند، اون چیزی که بغض ما و اندوه ما رو فزون می کرد این که آرزوی انبیا و آرزوی ائمه اطهار بر این بود که یک فرصتی بسیار کمتر از آنچه که در اختیار ما بود در 31 سال در دست باشه تا مدل و الگویی از جامعه آرمانی رو به نتیجه برسونم. اما ما حتی در بهترین شرایط وقتی میخوایم معیشت مردم رو طراحی کنیم، مجبوریم از الگوهای لیبرالی بهره بگیریم. امروز یکی از تعارض‌ها و تناقض‌هایی که ما در جامعه همون داریم این نکته است. وقتی در 1376، در بهار 76، ستاد برگزار کننده مراسم سالگرد شهادت مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه خدمت حکیم فرزانه انقلاب مقام معظم رهبری مشرف شده بودن، یک جمله فرمودیشون شب وقتی من از تلویزیون شنیدم برای ما خیلی محل شعب بود و همچنان شگفتی و تعجب. فرمودن که دکترین حاکم بر خط فکری مرحوم مطهری رو تبیین کنید. طبیعی بود که به مسابقه خیلی دیگه از رهنمودها و توصیه ها زمین بمونه. در کمتر از یک ماه ستاد برگزار کننده مراسم سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم خدمت ایشون مشرف شدن. باز ما مجددا این جمله رو شنیدیم که دکترین حاکم بر خط فکری امام راحل رو تبیین کنید. اون هم طبیعتا زمین بود. در طول سالهای بعد هرگاه مسئله بزرگداشت مرحوم شهید مطهری مطرح میشد، حتی دیگه ایشون اسم بردن و مدل معرفی کردن که آنگونه که آلمانی ها کانت رو، امانوئل کانت فیلسوف شاخصشون رو، دستگاه فکریش رو تبیین کردن و دشمنی های اون رو مشخص کردن، همین کار رو با شهید برای شهید مطهری انجام بدید. متاسفم و شرمنده امام عصر و همه انبیا و ائمه که امروز بعد از گذشت این همه سال من امروز اینجا ایستادم و هنوز نه دکترین مرحوم شهید مطهری تبیین شده، نه دکترین امام راحل، و مشکوفم از این که جامعه فرهنگی شهر ری متوجه این غفلت و این گزاره‌ها شده و از حالت عبادی صرف که فوج فوج و دست دست مردم به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف بشوند، از این قربت خارج کنند و به صحنه حکومتداری، به صحنه اداره نظام بشری وارد کنند، زحمت‌ها و انگاره‌های مورد نظر این بزرگوار و سایر عزیزانی که بر بستر حرکت ائمه و انبیا تلاش وافری از خودشون ارائه کردن. ما امروز 3,700,000 دانشجو داریم. همونطوری که در ماه رمضان امسال شنیدید از در کلام مقام معظم رهبری که فرمودن چرا 2,000,000 دانشجوی علوم انسانی؟ ما که متن را درک بخور و مناسب نداریم. متوجه غفلت ها در این حوزه نیستیم. از کجا باید متن پایه برای اداره جامعه و بست علوم انسانی ایجاد کنیم و تولید کنیم؟ مگر غیر از اینکه باید به قرآن، سپس به تجلی اون در سیره انسان‌های معصوم، یعنی چهارده معصوممون، و در لایه سوم به انسان‌های عظیمی که شارع حرکت اون بزرگان بودن، که نمونه شاخص اون محدث کبیری همچون حضرت عبدالعظیم حسنی است بپردازیم. ما البته ابتدا بعد از اون تلنگری که ایشون به ما زدن، دکترین های قرآن رو شروع کردیم. امروز افتخار داریم که بیش از 500 مورد از دکترین های قرآن برای نظام سرگوزه سیستم سازی و نظام سازی مقدماتش فراهم شده. پروژه هایی که قرآن در طول 400 سال به نتیجه رسوندن، خب در کمتر از 10 سال گذشته برکات و خوبی از اون حاصل شده، دست ما رو گرفته. احتمالاً توی دهه‌های آینده ما موفق بشیم به تولید نرم افزار پایه‌ای برای اداره جوامع بشری، کما اینکه دو سیستم عامل، دو مدل اصلی، یعنی مارکسیسم و لیبرالیسم که در 100 سال گذشته اداره بشر مبتنی بر انگاره‌های اونها بوده، اولی که در 1990 متلاشی شد و دومی که در طول سال‌های اخیر شما شاهد فروپاشی عظیم بنیانهاش بودید. بالاخره نظام لیبرالیستی اساسش بر سرمایه‌داری و کپیتالیسم هست. امروز اساس سرمایه‌داری و کپیتالیسم که میشه بانک، به سرعت در حال فروپاشی است و بانک‌های اینا یکی پس از دیگری متلاشی شدن. همین امروز سه بانک دیگه ایالات متحده متلاشی شده. وقتی صحبت از بانک می‌کنیم، منظور شعبه بانک سر این کوچه و سر اون خیابون نیست. این 164 پنج بانکی که تا این لحظه در طول دو سال گذشته متراشی شدن، 164 بانک عین بانک صادرات، عین کل بانک ملی، عین کل بانک مسکن، عین کل بانک کشاورزی، بانکایی در این سطح کاملا ورشکست شدن. بنیانهای یک نظام کپیتالیستی که میشه بانک وقتی متراشی میشه، بیانگر این هست که لیبرالیسم هم برای اداره جوامع پاسخگو نیست. قربت اسلام و جمهوری اسلامی رو از اینجا متوجه بشید که اون مدل جواب نداده، الان در حال فروپاشی است و امروز طرح تحول اقتصادی رو تئوریسین هایی از دانشگاه های مختلف کشورهای اون هستن که در خود اون دانشگاه ها شهره هستن به اینکه استاد اقتصاد لیبرالی هستن. یعنی در واقع تنها مدلی که تو دستشون هست که بخوان اقتصاد حکومت دینی رو سازوکارش رو مشخص کنن، این مدل‌ها و انگاره‌ها مدل‌هایی است که برخواسته از اندیشه افرادی مثل میلتون فریدمن هست. اون اندوه و بغضی که اشاره کردم اینه که فضا دست دیندارانه، اما دینداران از دینداری شخصی هنوز خارج نشدن. یعنی بهترین های ما وقتی بر مسند اداره‌ای، وزارتخونه‌ای، کرسی در مجلس، مدیر کلی، استانی، سفارتی چیزی می‌نشینیم، در زندگی شخصیمون متعبدیم. عبادت ما، نماز و روزه ما، شعائر مذهبی ما، عزاداری ما سر جای خودش محفوظه. اما در زندگی مدیریتی و اداری و جوانب سیستمیمون سکیولار هستیم. اصالت رو میدیم به عرف و دانش بشری که انهو قرآنی روایات عظیمی از ائمه و این زحمت عظیمی که کشیده شده در طول بیش از 1400 سال موجود نیست. این اون خلایی است که مسئله دکترینه هر یک از انسانهای بزرگ و صالح بایستی پر کنه. بعد از گذشت 31 سال امروز ما در جایی قرار داریم که هنوز دو واحد درسی حسین شناسی نداریم تو دانشگاه همون. دو واحد درسی رسمی قواعد حکومتداری علی علیه السلام رو تو دانشگاه همون تدریس نمی کنیم. اما تا دلتون بخواد کانت و هابز و هگل و دکارت رو در هر کدوم از گرایش ها زمانی که چند ماه قبل آقای مومنی زحمت کشیدن مراجعه کردن و فرمودن که ما میخوایم امسال هفته فرهنگی شهرره رو برگزار کنیم و قلب برنامه‌مون هم توجه به وجود مقدس و مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی هست، اون هم نه صرفا از جنبه تعبدی که مردم در طول این چند سده داشتن، بلکه فراتر از اون در حوزه قواعد حکومت داریم و تبیین دکترین ایشون. من ابتدا عرض کردم که من خیلی خوشحالم از این که شما این خلأ رو میخواد پر کنید، اما تیمهای تحقیقاتی ما خیلی آشنایی زیادی با ایشون ندارن. فردای اون روز ایشون با یه دونه وانت کلی منبع و کتاب و هرچی که توی شهر ریمون خلاصه فرستادن برای ما که آقا این حجم عظیم این منابع برای ما خیلی جذابیت داشت، اون حجم عظیم مطلبی که خب خوشبختانه موجوده و ما در دستور کار قرار دادیم. در مرکز بررسی های دکترینان ما غیر از اینکه به دکترین های قرآن کار میکنیم، تنظیم دکترین های ائمه رو هم در دستور کار داریم. یک دور اینها رو تدریس کردیم، 14 معصوم رو در سال 81-82، برخی از اونها برای شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی کشور بود. اینکه انگارهای مورد نظر معصومین ما مبنای حکومت سازی قرار بگیره زمینه ای بود که اون روز بحث جامعه علوی، جامعه رضوی، حتی مبحث جامعه مهدوی در مقابل تهاجم تفکر انحطاطی و الحادی که بحث از سیویل سوسایتی رو به نام جامعه مدنی توی کشور مطرح میکرد، مهمترین سنگر دفاعی بود که اون نظریه ها رو خونسا کرد. اندیشه جامعه هجری در دل قرآن و اندیشه جامعه مهدوی، همه بنیانهایی که از هگل به این سو مسئله جامعه سازی مبتنی بر مدل جامعه سازی اصطلاحاً سیویل سوسایتی که اینجا به غلط مرسوم شده بود به جامعه مدنی رو میتونست خونسا کنه در فضای روشن فکری. یعنی در واقع آنچه که امروز برای مردم مبرز و مشخص شده، جریانهایی که حجم عظیمی بنیانهای نظام دانشگاهی، بودجه های وزارت ارشاد، نهادهای رسمی فکری و فرهنگی کشور در اختیارشون بود و امروز در دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس به رسماً و علناً در واقع تردید عینی که در بنیان‌های دین مد نظرشون هست رو بروز میدن و منتشر میکنن، اینها اون روز پیامی رو سقف می‌زدن که سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی نامیده می‌شد و تنها دستاویز ما برای اینکه بتوانیم در محیط روشنفکری پاسخی برای این حرفا داشته باشیم فقط انگاره ها و دکترین های مورد نظر ائمه معصوم بود، به ویژه اون نگاهی که به جامعه هر 14 معصوم به صورت آزمایشی شد. عرض کردم فرایندی که اینها از دکارت به نیستو در 400 سال طی کردن تا جامعه سازیشون رو در این حجم انبوه بومی سازی کردن و قواعد حکومت داریشون رو میتونن به دیگران اقنه کنن، ما در طول 31 سال گذشته طبیعتاً با این حجم تحریم ها، فشار ها، جنگ ها، برنامه های توطئه ای که بوده، این انتظار نیست که نظام توانسته باشه اینها رو تولید کنه. اما حق بر اینه که در دهه چهارم حجم قابل توجهی از این در واقع تراث معنوی ما که در ادعیه ما، حتی ادعیه ما، شاید برای شما جای تعجب باشه که ما در عمده مناظره های علمی در حوزه مسئله حکومتداری و مسئله حاکمی حکومت خدا، آنچه که مهمترین دستاویزی بود که کسی نمیتونست پاسخ اون رو بده با همه آراء متفکرین غربی، دعای کمیله، اون فراز مهمش که این چون دعا منصوب به حضرت خضر هست که علی علیه السلام به کمیل آموختن، اون مبحث ولا یمکن الفرار من حکومتک، این گزاره است که هیچ بنیانی در اندیشه فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی غرب امکان مواجهه با این رو نداره که از حکومت خدا به کجا میشه فرار کرد. از ادعیه یک گام بنیادی تر در احادیث و روایات و از اون عمیق‌تر در متن خود قرآن، آشنا کردن جامعه به قرآن و خارج کردن قرآن، احادیث و روایات و ادعیه از حوزه مواجهه تعبدی و فردی به قواعد کلان حکومت داری و برداشت فشار از دوش ولایت، چون الان یک تنه شخص ولی بایستی مدافع و در واقع حصار دین باشه برای اینکه توی جامعه صدمه نخوره. وقتی که سیستم و نظام شما پدید میارید، این فشار باید توضیح بشه. اندیشه دکترینال اندیشه‌ای برای مرحله پسا کار کرده فردی از دین در زندگی بشری است، چون تجربه حکومتداری برای شیعه غیر از اون دوره محدودی که حضرت امیرعلی السلام حکومت داشتن دیگه فراهم نشد، ما در حال آزمون خطا هستیم برای تبیین این روش‌ها. اما مهمترین چیزی که داریم، میراث ما، این تراث معنوی ما که در این کتب نهفته هست، بهترین ذخیره ماست برای اینکه بتونیم از اونها قواعد حکومتداری رو تبیین کنیم و مدل ارائه کنیم. امروز که عرض کردم خدمت شما هستیم، در سیاست، فرهنگ، هنر، بهداشت و درمان، اقتصاد، دیپلماسی و هر چیز دیگری ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بلافاصله نگاه کنیم ببینیم غربی‌ها چی گفتن، ترجمه کنیم. و استاد دانشگاه ما زمانی امکان ارتقا داره که در این حوزه‌ها به زبان انگلیسی مطلب بنویسه، در نشریات اونها، در آیس‌های اونها منتشر کنه تا محلی از اعراب داشته باشه و کار خودش رو رشد بده. این بدهکاری از این به حکومت، بدهکاری از این به مردم، بدهکاری از این به انبیا و ائمه، شناختش برای ما 50% راهه. یعنی ما 50% راه رو زمانی رفتیم که بدونیم مادامی که این مطالب رو تولیدی نکنیم، نرم افزار تبیین نکنیم، حکومت چاره‌ای نداره جز این که برای اداره زندگی جامعه، زندگی مردم و اداره جامعه از روش‌های بیگانه استفاده کنه که هر یک از اون روش‌های بیگانه نقیض عمل مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی ماست. سوال من اینه، بین حضرت عبدالعظیم حسنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه تفاوتی است؟ اون روز هم که مردم می آمدن زیارت، اون روز هم که همین رویکرد تعبدی و عبادی بود، اون ارتباط معنوی بین زائر که مشرف می شد برقرار بود، امروز هم برقرار می شه. همین پرسش رو بگذارید در مورد وجود نازنین حضرت سامان الحجج علی ابن مصر رضا. ما از امام رضا علیه السلام و تراثی که ایشون برای ما گذاشتن در حکومت داری چه استفاده کردیم؟ نهج البلاغه عظیم علی علیه السلام رو چید؟ مبحث دکترین که ایشون در 1676 فرمودن، مرحوم مطهری رو دکترینش رو تبیین کنید. در مورد امام راحل فرمودن منظور این بود، البته خب بله وقتی که دیدن از ما این کارها بر نمیاد ایشون سکوت کردن. اما آیا این رافع مسئولیت ما در این حوزه هست؟ به این خاطر چون مبحث کاملا گنگ ناشناخته است و در ابتدای راه هستیم، من بیشتر تمرکز خودم رو میذارم، چون این جلسه رو جلسه مقدماتی تبیین دکترین حضرت عبدالعظیم حسنی، در این چند ماه اخیر بررسی که انجام دادیم ببینیم که ظرفیت نگاه ایشون از دلش دکترین در می آمده یا نه، آیا ایشون دستگاه فکری جامعی داشتن که بتوان از اون استفاده کرد. پاسخ ما مثبت، یعنی با روش‌هایی که ما برای تبیین دکترین داریم، یکی از کسانی که مدل داره و اون مدل و الگوش قابل تدریسه به عنوان یک متن علمی در محافل و دانشگاه‌هایی که علوم استراتژیک رو تدریس می‌کنن، چیزی که از حضرت عبدالعظیم حسنی باقی مونده. منتهی مراتب نمی‌تونیم یک دفعه پرتاب بشیم به اینکه شروع کنیم دکترین‌های این بزرگوار رو معرفی کردن، چون هنوز خود مفهوم دکترین و خود اینکه چیستی اون قوام دستگاه فکری کسی که ازش حکومت داری برمیخیزه روشن نیست. اگر روشن بود عرض کردم. الان در واقع از 1776 تا این لحظه بیش از 12 سال میگذره و شما میدونید هنوز چیزی به نام دکترین مرحوم مطهری که خواسته رهبری بوده یا دکترین امام راحل هنوز تولید نشده، گنگه، یعنی چارچوب بس گنگه و طبیعیست که بایستی ذهنها رو فعال کرد، پویا کرد و مفاهیم رو روشن کرد. اجمالا این که یک مکتب دارای اسکلت استاره داره، این ساختمانی که شما میبینید ابتدای یک اسکلتی برش مترتب بوده، بعد این آجرها و در واقع سایر مساله کار شده تا این بنا شکل گرفته. هر مکتبی اسکلتی داره، اسکلتش بر دکترینمون در واقع نهفته است. دکترین قواعد بنیادین هر حوزه ایست که بدون قدرت قانونی و رفتار و کردار حکومت میکنه. همیشه من این مثال رو میزنم که کسی که نشسته روی درخت و داره از بن شاخه رو با عرب میبره، نتیجه اجتناب ناپذیرش اینه که میفته پایین. این یک قاعده است در اون چیزی که بهش میگن دانش فیزیک، قانون جاذبه است. تکیه داشت این شاخه به اون خود درخته، اگر کسی نشست توی شاخه از بن بری و طبیعی است که میفته پایین. اینجا هیچ قدرت قانونی موضوعیت نداره، یعنی شما نمیتونید در این فضا این رو لحاظ کنید، هیچ قدرت قانون نداره. یا ما قانون میگذاریم که شما بیفت یا قانون میگذاریم که شما نیفت، چون این اتفاق نمیفته. قواعدی که بدون قدرت قانونی بر رفتار ما حکومت می کنند، اینها دکترین ها در هر مکتب هستند. پس ملازم فرمید که دکترین تصویب کردنی نیست، دکترین چیزی نیست که شما بتونید ببرید در شوراهای کلانی یک حکومت تصویب کنید. یک حکومت دکترین هاش وقتی روشن شد در حکومت داری، اینها معرفی میشه. یک گام پایین تر از اونها یعنی استراتژی ها هست که تصویب میشه. این اسکلت و ساختار تبیینش روش‌های متعددی داره. در برخی موارد یه مکتب برجسته است، بعد از اون میان دکترین های اون مکتب رو تبیین میکنن، اما در پاره موارد هم فردی که صاحب مکتبه اون برجسته است، لذا دکترین های اون فرد رو تبیین میکنند. مثلا در حکمت متعالیه مرحوم ملا صدرا یه موقعی خود دکترین های حکمت متعالیه مطرحه، یک بار نه، خود دکترین های صدر متعلقین حائز اهمیت هست و بایستی تبیین بشه. نقدی بزنم اینجا به مسئله نگاه مکاتب زمینی، مکاتب غیر الهی و بشری. اینها با یه قواعد زیبایی رو مطرح میکنن، همون افرادی که واضع این مکاتب هم خودمون مکاتب، حرفا بسیار زیبا، جامعه آرمانی که معرفی میکنن برای اداره و سعادت بشر بسیار شکیل. اما از اونجایی که خود این افراد به اون قواعد زیبا عامل نیستن، فقط باید اون آرا و عقاید رو در اندیشه های اونها جست، دکترین اونها رو باید بگرد در کتاب هاشون پیدا کنید، نه در عمل خود اونها. عمده دکتر در واقع دکترین عمده متفکرین بشری از دو نقیصه رنج میبره. نقیصه اولش اینه که قواعدی که تبیین کردن برحق نیست. مثلا نگاهی که داروین و داروینیزم داشته در این مسائل طبیعی و مناسبات عالم طبیعت، یک جاهای صورت ظاهر این اندیشه درسته، صورت ظاهرش، اما بنیانهاش غلطه و مسئله است. از این رنج میبره که برحق نیست. قواعدی که توی دکترین در واقع چنین علمی، چنین معرفت بشری میبینید، چون برحق نیست، بعد از اینکه اجتماع آرمانی خودش رو پدید میاره، اون اجتماع هم اجتماع برحقی نیست. وقتی میاد اصل تنازع در واقع بقای اصله رو مطرح میکنه، چون ماموت ها از بین رفتن به خاطر اینکه نمیتونستن وقتی کره زمین گرم شد عرق کنن، نمیتونستن بدن خودشون رو با محیط منطبق کنن، از بین رفتن بقای اصله، اونی که اصله میمونه. این بقای اصله بعد در فرهنگ میشه چی؟
میشه این کاری که هالیوود رسانه‌های اونها بیان هجوم گسترده کنن، میگن آقا هر کی عرضه داشت اون میمونه، اصلاً اون نیست که عرضه داره، تو فضای فرهنگی امروز بقا داره، اصلاً نیست که در داروینیسم سیاسی بهتر میتونه چنگ بندازه قدرت رو به دست بگیره و حفظ کنه. در بقای اقتصادی، در داروینیسم اقتصادی بحث بر سر اینه که توسعه صورت میگیره، برخی زیر چرخ‌های توسعه له میشن، جنس ها گرون شد، ارزون شد، نوسان اقتصاد جهانی پدید آمد، اون مردمی، اون جامعه‌ای، اون کشوری میتونه دوام بیاره، توی طبقات اجتماعی در هر کشور اون طبقه میتونه دوام بیاره که عرضه داشته، مثلا خودش رو پا نگه داشته. اون کسی که در تلقی ما مستضعف نامیده میشه و ما مأمور و موظفیم که انفاق کنیم و دستمون رو بگیریم، اون چون خودش این توانایی رو نداشته که اصلح بشه، پس در تنازع بقا اینجا این فرق منفی است. لذا داروینیسم اقتصادی، داروینیسم فرهنگی، داروینیسم سیاسی، داروینیسم امنیتی، داروینیسم اجتماعی، اینها پیامدهای این ایدئولوژی هستن که در اندیشه داروین در اون نگاه طبیعی شکل میگیره. امروز شما تو جامعه خودمون میبینید، تو جوامع بشری میبینید، برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است، از این دست موارد. اما یه نقطه مقابل استضعاف میشه استکبار، و ما حق داریم مستکبر باشیم. یعنی وقتی شما بنیانهای ایدئولوژی که تفکر داروین رو وقتی تبدیل میشه به داروینیسم ملاحظه میکنید، از درش استکبار در میاد، یعنی در نفی اون استضعاف استکبار در میاد. چهار ویژگی شاخصی که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه بر آمریکا اطلاق کردن: شیطان بزرگ، تروریست به ذات، ام الفساد و استکبار جهانی. این چهار تا مفهوم کنار هم بچینید. خب یک بار اندیشه بشری دکترینی که ازش متصاحب میشه از یک نارسایی رنج میبره. اون نارسایی اینه که چون برحق نیست، لذا وقتی منتج میشه به جامعه آرمانی، جامعه آرمانیش هم جامعه آرمانی برحقی نیست. زمینه دومی که دکترین متفکرین بشری از اون رنج میبره اینه که خود واضعان اون قواعد عامل به اون حرفی که میزدن، عامل به اون نظری که داشتن نبودن. اون سالهایی که من خودم فلسفه غرب میخوندم یه چیزی توجه ما رو جلب میکرد. دیدید مثلا این کتابای ادبیات بچه ها رو نگاه میکنید، میخوام میگن آقا سعدی چی گفت، میگن اول سعدی کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت، اون چجوری زندگی کرده، تو سطح توضیح میدن. فردوسی، نمیدونم حافظ، توی آرای اینها اول از زندگیشون شروع میشه دیگه. هگل کی بود؟ کانت کی بود؟ دکارت کی بود؟ اون یکی کی بود؟ من یه کنجکاوی کردم، برگشتم یه ارزیابی کردم، دیدم 90% فلاسفه غرب، بیش از 90%شون زندگی های اخلاقی بسیار بسیار نامناسب و فاسدی داشتن. یعنی شما تصور کنید گاهی اوقات در کلام استادان دانشگاه های ما، اندیشمندان غربی و فلاسفه غربی به مصابه یک پیامبر بهشون نگاه میشه. حتی لفظ قرآنی حکیم و حکمت متاسفانه اینجا مصابه با فلسفه گرفته میشه و فیلسوف غربی رو اینجا حکیم مینامند. و حکیم کسیست که به آیات به اعتقاد داره، باور داره. آیه شناس فیلسوف کسیست که آرخه شناس، یعنی ماده اولی عالم رو سعی میکنه کشف کنه. اما حکیم کسیست که به آیه اعتقاد داره، نه به آرخه. طبیعت گرای صرف نیست. بعد شما میبینید با آلودگی های اخلاقی عجیب، آلودگی های عجیب و غریبی، یعنی یک چیز به اصطلاح خاصی، یک تحقیق حرفه‌ای باید توی زمینه میشد که بازتاب ذهن های فاسد، حتی اگر هیوم باشه که خودش رسما اعلام میکنه ملحده، اما همین کانت آلمانی میگه که هیوم منو از خواب جزیره بیدار کرد. یک چهره های فاسد، یک چهره هایی که از نظر زندگی خانوادگی بسیار آلوده، از نظر وضعیت اخلاقی بسیار نامناسب، عمدتاً توانایی این که رو نظریه های خودشون با یک نفر زیر سقف بتونن زندگی کنن، به خانواده تشکیل بدن رو نداشتن. بسیاری از اینها عمرهاشون کوتاه. بعد حاصل این شد که توی بررسی به بعضی از دوستان دانشجو که میگفتم با این مسئله مواجه شدیم که عمده فقهای ما در طول تاریخ عمرهای بالای 80 سال و 90 سال داشتن. و شما بعیده پیدا کنید کسی در جامعه مرجعیت رو در طول تاریخ که در سالهای آخر عمرش دچار نسیان و فراموشی شده باشه. این سلامت اخلاقی، اون حرفی که می‌زدن بهش هم عامل بودن، یه درش نقطه مقابل اون نگاه اون فیلسوف مثلا غربی که مدلش مبنای جامعه سازی است، اما اون مدل مبنای جامعه سازی که ارائه می‌کرده خودش بهش پایبند نبوده، حتی اگر حرفای زیبایی درش دیده باشه. پس این دو اشکال بر دکترین متفکرین بشری وارده، یا اندیشه‌ای که ارائه کردن باطله، بر حق نیست، و لذا صورت ظاهرش که زیباست وقتی پیاده شد و اجرا شد، پیامدش این میشه که شما در جهنم مارکس در شوروی دیدید و در جهنم لیبرالیسم امروز در ایالات متحده میبینید، اون بهشت شرقات. یک نکته برای ما در طول این سالها که روی دکترین انبیا و سپس ائمه علیهم السلام کار میکردیم برای اینکه مدل‌های اداره اجتماع رو تبیین کنیم، چشمگیر بود این بود که عمده معصومین، چه انبیا چه ائمه، هیچ کتابی ننوشتن. خیلی عجیب بود. انبیا و خصوصا انبیا اولوالعزم که کتاب دارن قابل توجیهه. هیچ وقت مثلا موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح، پیامبر جلیل القدر اسلام، اینها نمیشد یک کتاب دیگه بنویسن. خب بالاخره یک کتاب آسمانی به اینها نازل شده بود. اگه میمدن میگفتن خب این حرف خداست، اینم حرف ماست، خب این تعارض داشت. لذا نه، در مورد انبیا همون کفایت میکرد که اون کلام وحی که بر اون بزرگواران نازل شده بود مبنا باشه. اما ائمه چرا؟ هزار سال بعد از افلاطون و ارسطو، یعنی اون 2500 سال پیش بوده، 1400 سال پیش اسلام آمده. چطور میشه که هزار سال بعد از افلاطون و ارسطو ائمه ما یکی پس از دیگری میان کتاب نمی‌نویسن؟ این حجم عظیمی که ما از ارسطو و افلاطون کتاب مونده باقی، از هراکلیتوس و پارمنیدس و سقراط و دیگران. اگر نهج البلاغه را می‌بینیم، مرحوم سید رضی این رو جمع کردن، خطبه ها، دست‌نوشته ها، نامه های حضرت بوده، حضرت کتاب ننوشتن. پاسخ به این پرسش و ابهام رو شما چطور می‌بینید؟ اینجا ما به یک مسئله می‌رسیم، اونم اینه که نبی و امام معصوم اندیشه‌ای که دارن در خودمون عملشونه. یک کسی مثل امام حسین علیه السلام میتونست در وصف شهادت بنشینه یک دایره المعارف عظیم سرجلدی بنویسه. یک بار نه، میتونست اون واقعه عاشورا رو بیافرینه و مبنای تدوین و تنظیم هزاران کتاب و رساله بشه که هیچ کس نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. امام سجاد علیه السلام در حوزه نگاه تعبدی و عبادت، امام باقر علیه السلام در شکافتن علم، امام صادق علیه السلام در بنیان نهادن اون نظام فقه جعفری و بقیه ائمه هر یک به نسبت خودشون، اینها آنچرا که در ذهن داشتن، در قلبشون داشتن، در عمل پیاده می کردن، رو گرفت عمل اینها می شد اون علمی که امروز ما باید تبیین کنیم، اجراش کنیم، بهش میگیم سیره. سیره اینجا موضوعیت داره، اونی که ما ازش غفلت کردیم. امروز برای مواجهه فرهنگی با حرکت جمهوری اسلامی، ایالات متحده مفهومی رو برجسته کرده به نام لایف استایل، ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی. اصطلاحاً بهش میگن امریکن لایف استایل، استایل زندگی آمریکایی. از قبل برجسته بود این بحث. وقتی انقلاب اسلامی در 1357 پیروز شد، احساس کردن دین آمد به عرصه زندگی، حالا دیگه نخواد برای قواعد زندگی حرفی برای گفتن داشته باشه بیاره. آمدن خروجی ایدئولوژی هاشون رو کردن مدل زندگی. امروز به شدت این بحث برجسته است. آنچرا که مرحوم مجلسی در اون کار عظیمی که در تنظیم و جمع‌آوری بهاران انگار شد ازش غفلت نکردن در حوزه خواص، اون پدر و پسر آمدن به زندگی عوام جامعه هم به زبان فارسی توجه کردن و هدیت المتقین رو نگاشتن. شما اونجا در بحث هدیت المتقین قواعد عادی زندگی رو میبینید، چیزی که 300 400 سال بعد غربی‌ها ازش مفهومی تولید کردن به نام An American Way of Life، سبک زندگی، که جزئیات ریز زندگی رو شما بیاید بنشینید بگید دکوراسیون منزل اینجوری باشه، بردای پوشاک اینجوری باشه، کاتالوگ‌ها و ژورنال‌های مدل مو، مدل کفش، مدل کیف، مدل لباس، طراحی دکوراسیون منزل، روکار ساختمون، آداب و معاشرت افراد با هم دیگه. خب تو تاریخ بشر نگاه کنید کی قبلا همچین کاری رو شروع کرده بود و ما ازش غفلت کردیم؟ خب اونجایی که سیره موضوعیت پیدا می‌کنه، ما نگاه یک انسان معصوم رو می‌بینیم. به جای اینکه بنشینه بنویسه و اسطوره پردازی کنه، اونی که خودش نمیتونه باشه رو روی کاغذ بیاره، اینها خودشون حقیقت بودن و این حقیقت رو متجلی کردن. یک کتاب، اونم قرآن، تجلی این قرآن در رفتار اینها در قالب سیره. پس ما با یک مدل جدید در تبیین دکترین روبرو میشیم. یعنی اگر خواستیم دکترین امام حسین علیه السلام رو تبیین کنیم، لزومی نداره بگردیم یک کتابی رو پیدا کنیم. رفتار ابو عبدالله رو تبیین کنیم، مدل در بیاد. اما اگر همین کار رو بخواید برید تو آرای ویتگنشتاین کنید، مجبورید برید مثلا یک مجموعه کتاب رو بخونید که اون حرف بخواد در بیاد. در یک چنین فضاییست که ما نگاه که محل خدشه باشه نمیبینیم. در مقابل آرای عالمان بدون عمل، ما با انسان‌های معصومی مواجهیم که هر باوری داشتن بهش عمل می‌کردن در هر سطوحی که بود. این گمشده علم بشر، اون چیزی که در تقریبات نماز ظهر است اعلام می‌کنیم که خدایا پناه می‌برم به تو من علم لا ینفع، این همون چیزیه که شما کف دانشگاه‌هامون امروز می‌بینید. ما تو کف دانشگاه‌هامون علم لا ینفع می‌بینیم دست جوان، معیارمون هم مدرک. اما فرد عامل بار نمیاد. یک نکته کلیدی اینجا در حوزه فلسفه علم غربی ها و حکمت علم در نگاه دینی مد نظره اینه که اونها به خصوص در تفکر چپشون تمایز بین علم و عمل رو، عقیده و عمل رو برجسته می کنن. میگن آقا یک عقیده علمی دارید، یک عملی، تعارض وجود داره بین علم و عمل. سر همین چهارا برید بیستی، عمده آدمایی که چرا قرمز رد میشن، گواهی نامه دارن، برید ببینید کدومشون نمیدونن نباید چرا قرمز رد بشن. علم دارن، عمل ندارن، بهش باور ندارن، عمل نمیکنن. عمده اینا که سیگار میکشن، کدومشون نمیدونن سیگار کشیدن بده. عمده معتادا، عمده اینا که دزدی میکنن، چه کسی نمیداند این کاری که داره انجام میده بده، اما انجام میدن. اون جراح معروف ریه که متخصص جراح ریه است، میدونه سیگار چه ضربه ای به ریهش میزنه ولی بازم سیگار میکشه. خب این علم داره، باور نداره. مسئله الان اینه که آقا چرا بعضیا علم دارن باور ندارن؟ میگن تضاد در عقیده و عمل، یا در واقع شکاف در عقیده و عمل. یعنی وقتی شما وارد قرآن میشید، اونجا 69 بار 70 بار یه قیدی دارید، ایمان کامل عمل صالح. دیگه شاخص و معروفش که در سوره عصر میاد، قسم میخوره به عصر و عصر، ان الانسان لفی خسر، انک میاد میشه دکتری، انسان در خسران زیان شرط میذاره، مگر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب این فراز رو شما ببینید 69 بار 70 بار تکرار میشه. نگفته علم داشته باشید عمل کنید، ایمان داشته باشید عمل کنید، عمل صالح. از علم بشر وقتی ممزوج با عمل میشه، این علم به عمل ممزوج میشه، معنیش این نیست که لزوماً عمل صالح در میاد. بسیاری از مواقع عمل فاسد بشر از دانشمندترین بشرها سر میزنه، عمل صالح نیست، فاسده. یه تعریض اینجا به این بحثی که جناب مومنی فرمودن نسبت به صلح امام حسن من داشته باشم، فرمودم این کلمه صلح متاسفانه اشتباهی مرحوم مولوی مرتکب شده در ابتدای دفتر ششم مثنوی. جنگ و قرار داده روبروی صلح، جنگ فارسی روبروی صلح عربی نیست، جنگ فارسی روبروی آشتی در زبان عربی، در زبان فارسی. صلح عربی و اصلاح عربی روبروی افساده. آنچه که شما در قرآن میبینید مصلحت و مفسدت، اصلاح و افساد، صالح و فاسد. عرب ها میگن حرب و سلم. این غلطیست که اینجا توسط مرحوم مولوی شروع شد، متاسفانه تو فرهنگ ما هم نهادینه شده. به امام حسن که میرسیم میگیم امام حسن صلح کرد، به امام حسین که میرسیم میگیم امام حسین جنگ کرد. خب این نیست. امام حسین میفرماد انی خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. پس امام حسین هم اصلاح طلب بود. مگه ممکنه یک پیامبری و یک امام معصومی برای چیزی غیر از صلح بیاد، برای چیزی غیر از اصلاح و مصلحت بیاد؟ منتهای مراتب کسی مثل امام حسن برای صلح و اصلاح قعود کرد در قضیه ثابات، کسی مثل امام حسین علیه السلام برای صلح و اصلاح و مصلحت قیام کرد. بین قیام و قعود، هر دو برای صلح و اصلاح، متاسفانه در ادبیات فارسی ما این رایج شده. با کمال تأسف دوستان حوزوی هم که بنیانهای فقه و لغا و اینا رو میشناسن، اونها هم من دیدم باز میان توی تلویزیون همین اشتباه رو میکنن، صلح امام حسن جنگ امام حسین. خب این مدلی که تو ذهن مردم جا افتاده اینه که آقا کسی مثل گاندی صلح کرد، انقلاب یعنی با رویکرد صلح‌آمیز و اصلاح طلبانه کشورش رو نجات داد. کسی مثل چگوارا و سید حسن نصرالله با اسلحه دارن این کارو میکنن، اینا جنگ طلب هم ما صلح طلب. یعنی بنیان‌ها رو وقتی غلط می‌گذاریم روش‌ها به تبعش غلط در میاد. این بس دکتر اینا چطور میشه جامعه انحراف پیدا میکنه از مفاهیم دیگه؟ مفاهیم وقتی سر جاش نگذارید نتیجهش میشه. لذا یه موقع میگیم صلح، اصلاح، مصلحت، صالح، اعم از جنگ و آشتیست، اعم از حرب و سل، اعم از وار و پیس. یک موقعی نه، افساد مطرحه، فساده. اونجا جنگیدن فساده، آشتی کردن هم فساد. یعنی چارچوب پارادایمی اینجا اینطوری تحلیل میکنه. اجمالاً این که یک مسئله ما الان داریم، این که علم و عمل یا ایمان و عمل، بله قرآن تاکید میکنه که مساوی نیستن اینایی که علم دارن از اون نسبت اونایی که علم ندارن. پرسش میکنه هل یستوه؟ یعنی که مساوی هم با اونایی که علم دارن با اونایی که علم ندارن مساوی هم؟ خب طبیعتاً نیستن. علمی که مقوم ایمانه و ایمانی که منتج میشه به عمل صالح نه عمل فاسد. حالا نکته مشخص شد، ما از ذهن عالمانی که خودشون عمل صالح انجام نمیدادن، فاسد بود اعمالشون، از زندگی شخصیشون تا بازتاب برونی تفکرشون، مدلی بگیریم. حالا بیاییم به اسم اسلام به کام مدرنیته. وقت میگیم آقا چرا بعد از 30 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز نابسامانی های اخلاقی تو جامعه میبینیم، هنوز مشکلات فرهنگی میبینیم، مشکلات اقتصادی میبینیم؟ یک دلیل داره. اسم کار رو ما اسلام گرفتیم. بنیانی که تو 3,700,000 دانشجو گرفتیم تدریس میکنیم براشون، این بنیانها کدوم یکیش اسلامی و دینیه؟ کدوم قاعده ای رو که ایمان رو متبرر کنه به تبعش عمل صالح بیرون بیاد که شما بازتابش رو عمل صالح تو جامعه ببینید؟ ما تأکید می‌کنیم روی علم، اونم علم خونسا، همونطوری که میگن هنر برای هنر، سیاست برای سیاست، اقتصاد برای اقتصاد، میگن علم برای علم. نتیجه‌اش میشه داروینیسم. حالا در فضای داروینیسم و اصالت تفکر مثلا خاص ساینتیستیک غربی، بعد ما میگیم چرا از بازتاب این علم و هرچی ما بچه‌هامون رو تو مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها بیشتر از درگیر این مسائل می‌کنیم جامعه دینی‌تر نمی‌شه؟ چون از ذهن و قلب انسانهایی که ایمانی داشته باشن و این ایمان رو توی رفتار خودشون و سیرشون متجلی کرده باشن ما رو گرفت نداریم. ما چیزی رو داریم به جامعه همون میدیم و میگیم بیاید پیاده کنید که نتیجهش اینه. نفس کردم مهمترین طرحهای تحول کشور، این طرح تحول اقتصادی. سال گذشته گروهکاری که برای طرح تحول آموزش و پرورش اونجا فرمانده بود، در آموزش و پرورش طرح تحول بنیادی رو ایجاد کنید. سوال ما مطرح کرد آقا شما داروینیسم میگه بنیان رشته تجربیه، پاسختون براش چیه؟ میدونید اول انقلاب مرحوم مشکلی رحمت الله علیه یک کتاب در رد و نقد داروین نوشته، تکامل در قرآن، تا به امروز هیچ کدوم ما دیگه هیچ کاری نکردیم. امروز 13 میلیون دانش آموزمون توسط بیش از 1 میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش تمام وقت گذاشتن در اختیار آرای آقای داروین. مهمترین رشته دبیرستانی مون رشته بود تجربی، افتخار می کنیم بچه‌هامون برن علوم تجربی بخونن، دیپلم که میگیرن برن بنیان رشته رو بذارن تو دانشگاه‌ها به نام حوزه بهداشت و درمان. و بعد که شما میره جلو ساختمان پزشکان نیستی، جسد انسان رو تیکه تیکه کردن جلو ساختمان پزشکان، متخصص چشم، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص پوست، متخصص مو، متخصص ارتوپدی استخوان، متخصص قلب سلیم، نفس، روح، کوه. این بود که اون موقع به دوستان بهداشت درمان میگفتم اگر که قلب سلیمی که ابراهیم اینجا میفرماد با توصیه و موعظه اخلاق روی منبر حل میشه، خب شما چرا میاد این همه علوم پزشکی هزینه داره؟ شما بهت شروع کنید توصیه کردن مردم جراحی بشوید، طرف تصادف کرده له شده بدنش، مردم جراحی بشوید، مردم جراحی بشن خوب بشن. یا WHO سازمان بهداشت جهانی باید برای ما استاندارد قلب سلیم بنویسه که ما هم باور کنیم همچین فهمی هم هست، جامعه دینی قواعدش استانداردش باید این در بیاد. ولی اگه خود ما مبدعی بودیم آقا این بحث ها علمی نیست. روز جمعه دیروز یک دانشجوی دانشگاه آزاد فرم پایان‌نامه‌اش آورده بود پروپوزالش رو اصلاح کنیم در این بحثی که راه افتاده جنگ نرم و قدرت نرم. اونجا قرار بود بنیان‌های فرهنگی قدرت نرم و جنگ نرم کار کنن. فقط شما ببینید فهم ناقص استادای دانشگاه ما کجاست. اونجا که رسیده بود به اینکه باید مشخص کنه چارچوب نظریه بحث قدرت نرم و جنگ نرم چیست، اشاره کرده بود که چارچوب نظریه این مربوط به آقای جوزف نای 1990 توی مقاله گفته، اخیرا هم که کتاب چاپش کرده، مقام معظم رهبری در 1379 در یک سخنرانی در نماز جمعه چارچوب ها رو متفاوت از آقای نای ترسیم کرده. اینجوری من داشته خط کشیده اون استاد رو گفته نه این سخنرانی قبول نیست، نظریه نای هزار تا اشکال داره، آنچه که به نام جنگ نرم 1379 تهدید نرم و قدرت نرم مطرح شد و ایشون اونجا آمدن جوانب رو روشن کردن ملاحظات رو گفتن، از نظر قوام علمی خیلی جدی تره. اگر بگی ابراهیم علیه السلام فرموده قلب سلیم، بگی ببین استانداردهای WHO در هلس پالیسی تایید نمی کنه. نگاه داروینیستی از کجا میاد که دانشجوی پزشکی شما فقط انسان رو همین جسد میشناسه؟ هنوز بچه از کلاس کنکور برنگشته، مادرش زنگ میزنه به خالش و عمش میگه آقای دکتر داره از کنکور برمیگرده. این بیماری و انتظار دارید کف محیط جامعه اسلامی وضع فرهنگیش خوب باشه؟ به مصابه وحی منظر این قواعد رو مپذیرفتیم. آیا کسی در جامعه پزشکی کشور متوجه داروینیسم هست؟ نیست. بهار امسال پاییز امسال وقتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که محضر استادان اونجا بحث رو که آقا داروینیسم بنیان این رو هدف گرفته و شما ببینید فقط متخصص جسد انسانی، روح انسان، فطرت انسان، نفس انسان، صدر و شقاق و قلب و فؤاد انسان، این قرآن که شما شبای عدیا سر میگیرید، این انگاره های علمی هم میتونید از درش در بیارید. با حیرت همه به هم دیگه نگاه میکنن. میرید توی شورای عالی آموزش و پرورش دوباره میگید آقا داروینیسم، باز با حیرت همه به هم نگاه میکنن. میاد میرید توی حوزه وزارت علوم، باز همه با حیرت به هم نگاه میکنن. بودو بودو میرن توی اینترنت میگردن ببینن کسی در رد داروینیسم طرف دنیا حرفی زده. اینجاست که متوجه میشید چرا فرمود جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم. و اون موقع بود که در مدرسه فیضیه در 1379 فرمود که اگر این مهم محقق نشود و قتلگاه انقلاب رقم میخوره. خب پس یک تمایزی داریم بین ایمان و عمل با علم منطبق بر عمل. انطباق این دو حوزه دکترین افرادی رو که زندگیشون زندگی مؤمنانه بوده و ایمانشون در به صورت عمل صالح متبلور می شده، دکترینی که از این افراد و مکتب این افراد منتج میشه متمایز از دکترینی که از کسانی که یه حرفی می زدن خودشون هم بهش باور نداشتن. منتها مراتب ما غالبا این نیستیم که صرفا ایمان منهای علمه، بلکه علم بر اینجا مقوم ایمان می دونیم و کامل کننده اون حوزه برای نیل به عمل صالح. ما در تبیین دکترین یک فرد به سه حوزه توجه میکنیم. اول روابط مکتب او، منهای خود او، یعنی فقط به متن مکتب او نگاه میکنیم. مورد دوم روابط او رو در گفتار و نوشتارش دنبال میکنیم، میگیم این دکترین خود فرده توی نوشتارش و گفتارش. در حوزه افرادی که معصومن یا قرینه به عصمتن، ما قواعد رو قواعد موجود در سیره اون رو مبنا قرار میدیم. مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی هر سه حوزه رو ظرفیت و توانایی دارن برای در واقع مدل سازی. اینجا توجه به دکترین یک فرد از حیث سیرش سخن گفتن به زبان فطرته. دلیل این که هیچگاه مدل امام حسین، الگوی امام حسین کهنه نمیشه در قضیه مبارزه با ظلم و زیر بار ظلم و ستم نرفتن، اینه که آنچه را که مد نظر حضرت بود و عمل شد به زبان فطرت بشریت میفهمه. کار علی علیه السلام رو بشریت به زبان فطرت میفهمه، نه با دو تا چهار تای فلسفی مغلق و پیچیده. ضرورت تبیین دکترین حضرت عبدالعظیم حسنی رو اشاره کردم که ما در دهه چهارم، دهه پیشرفت و توسعه، بایستی مدل و الگوی خاص جمهوری اسلامی رو معرفی کنیم. در دهه اول گفتیم نه شرقی نه غربی، نفیه کردیم نه شرقی نه غربی. منظورمون شوروی آمریکا نبود، منظور این بود که ما لیبرالیسم آمریکا و مدل مارکسیسم شوروی رو نمی‌خوایم. دهه دوم از 1367 تا 1377 دهه حیرت بود. گفتیم حالا اگر ما نه شرقی نه غربی هستیم پس چی هستیم؟ این چیستی ما رسید به اینکه یا سنتی هستیم یا متجدد، یا تردیشن یا مدرنیست. بحثایی که تحت عنوان سنت و مدرنیسم شکل گرفت، انگار نشستیم روی دیوار یک باغی، هم از این باغ میوه میخوام بچینیم هم از این طرف. این دهه حیرت همون حلوا حلوا کردن بود که دهن باهاش شیرین نمیشد. دهه سوم دهه تفکیک بود، مشخص شد که آقا یا اصالت از آن خداست یا اصالت از آن بشره. اگر اصالت از آن بشره که بهش میگن اومانیست، سازگار یه چیزی میشه، اونجایی که اصالت از آن خداست مسئله یه چیز دیگه است. این تفکیک نظام دو قطبی اصلی رو شکل داد در دهه سوم. شوروی و آمریکا تقابل داشتن که هر دوشون بنیان رو بر انسان گرفتن، این که اصلا نظام دو قطبی محسوب نمیشد. یک سال ما وارد دهه چهارم شدیم و نظام دو قطبی جدید شکل گرفته، اون هم تمیز بین نور و ظلماته. بالاخره اگر کسی اصالت رو داد به بشر، بشر مصداق پیدا میکنه. یعنی وقتی گفتیم ما اومانیست هستیم، مصداق پیدا میکنه. خود من، خود شما، خود ایشون، نتیجهش میشه چی؟ میشه خودمداری. از انسان مداری میافتیم تو وادی خودمداری. وقتی افتادیم تو وادی خودمداری، به طور طبیعی بسیاری از افراد خودشون محور نیستن، اختیار دست نفسشونه، لذا سیتنیزم و شیطان مداری موضوعیت پیدا میکنه. این حرکت حرکتی است که نیل میکنه به مفهوم پایه‌ای به نام ظلمات، یعنی از تریدیشن میرسن به مدرنیست، اصالت انسان. مدرنیست میرسه به پست مدرنیست، اصالت خود. پست مدرنیست میرسه به ترانس مدرنیست، یعنی اصالت شیطان. اینی که شما الان میبینید بین جوان‌ها تو دنیا اینقدر شیطان پرستی و جنبش‌های شیطان پرستی عینیه، یه پدیده اجتماعی و روبنایی عادی نیست، یه خورده فرهنگ نیست، ذاتی حرکت ایدئولوژیک فرده. این قطار چهار تا واگن داشته دیگه. تریدیشن کشت کردن به خدا در قضیه بعد از قرون وسطا، حالا خدا که اونجا انحرافی بود بحث کلیسا، رسیدن به مدرنیست، اصالت بشر. از مدرنیست رسیدن به پست مدرنیست، اخیرا رسیدن به ترانس مدرنیست. از اصالت بشر رسیدن به اصالت خود، تک تک این 6-7 میلیارد آدم، 6-7 میلیارد خود، خود محور. خودها بیشترش اختیارش دست نفسه، دوره سیکنت شروع شده 10 ساله، از سال 2000 به این سو. حالا در این فرایند اون چیزی که عینیت پیدا کرد خروجی کار هست اینه که این سیر قهقرایی سیکنیزم و اومانیزم و اگویزم نیل میکنه به ظلمات، اونطوری که در سوره بقره در آیه کرسی داریم. اما نقطه مقابلش اینه که کسی که پشت گرد به سنت سیئه، سنت الهی یعنی کتاب الله و سنت حسنی دینی و افرت رو پذیرفت، در گام چهارم نیل میکنه حرکتش به تعالی. این نظام دو قطبی که یکی اصالت رو میده به بشر و به حقوق بشر و حق بشر اولاتر از حق خدا پایبنده، در مقابل کسی که اصالت رو میده به خدا و تئوئیسته نه اومانیست، خداگراست نه بشرگرا، خودش رو در نسبت با خدا تعریف میکنه، در چنین فضایی انگار شما توی اتوبانی که از یک مبدع به یک مقصد کسی حرکت میکنه و شما در اون خط مقابل و لاین مقابل از مبدع در مقصد او به مبدع نور حرکت میکنید. وقتی میفرماد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اونجا الله یه دونه ولیه، یک ولی، الله یک ولی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خارج میکنه از ظلمات متکثر به سمت نور واحد. و در نقطه مقابلش ولین کفر، اونجا کفار یه دونه ولی ندارن، ولایت های متعدد دارن. ولین کفر اولیاء هم الطاغوت، طواغیت اولیاشون هستن، ولیشون هستن، متکثره، خارجشون میکنه از نور واحد به ظلمات متکثر. ولین کفر اولیاء هم الطاغوت یخرجون هم من نور الی الظلمات. در این فضا ما در دهه نور و ظلمات قرار داریم، یعنی دهه‌ای که اصالت از آن نور یا ظلمات. جهان دو قطبی اصلی از بهمن 1387 یعنی سال گذشته به این سو شروع شد. پس دهه اول دهه نفیه، نه شرقی نه غربی. دهه دوم پارادایم حیرت، سنت یا مدرنیسم. دهه سوم پارادایم تفکیک، اصالت خدا یا اصالت بشر. دهه چهارم تکمیل شد، رسید به نور یا ظلمات. الان دیگه مصداق روشنه. حالا درست در شرایطی که از نظر حرکت پارادایمی ولایت تونسته جامعه رو در طول 31 سال برسونه به تفکیک پارادایم نور و ظلمات، درست همین موقع ما تو طرح تحول اکثر دستگاه‌هامون داریم از قواعد لیبرالی استفاده می‌کنیم. یعنی پذیرفتیم که هم شرقیم هم غربیم، پذیرفتیم که هم لیبرالیم هم مارکسیست. این اون ضرورت تبیین دو پیرین عبدالعظیم حسنی و سایر بزرگان ماست. یعنی اگر ما با حرکتی که ولایت انجام داده به مر قرآن در یک دوره 30 ساله از نظر پارادایمی رسیدیم به تفکیک نور و ظلمات، جهان دو قطبی واقعی، دعوا بر سر ولایت الله یا ولایت طاغوته دعوا بر سر ولایت فقیه نیست. تمام این بازی‌های روشنفکری که می‌بینید یه چیز رو هدف گرفته، ولایت الله. کار از دست شیطان در رفته. عمده انبیا رو دیدید چگونه باهاشون مواجه صورت داد. حضرت نوح علیه السلام قرآن می‌فرماد 950 سال دعوت کرد. 950 روز اگر بخوام اینجوری استقامت به خرج بدیم چیزی از ما نمونه. حالا کسی مثل حضرت نوح علیه السلام اگر 23 سال ما دستش بود چیکار می‌کرد؟ ما همه فشار رو ریختیم روش ولایت. آقا شما یه نفری به تنهایی خوده تریف، بله حالا ولی وظیفه‌شون بوده پارادایم شیفت کنه، 4 مرحله ما رو جلو برده. ما چه کار کردیم؟ باز به دست ما که میرسه با قواعد لیبرالی اقتصاد رو طراحی میکنیم، آموزش و پرورش رو طراحی میکنیم، آموزش عالی رو طراحی میکنیم. اینقدر تنبلیم که دو بار به درسی نمیتونیم مثلا متون پایه از نظام دینی خودمون، فکر دینی و قرآن و اسلام در بیاریم ببریم ارائه کنیم. میرید سر کلاس جامعه شناسی یا ماکس وبر یا ماکس شلر یا گیدنز یا هابرماس، میرید سر کلاس فلسفه از قبل از سقراط و ارسطو و افلاطون، از تالس و پارمنیدس و آناکسیمندر تا میرسه به همین امروزی ها، باز همین افرادم. میرید سر کلاس علوم سیاسی یا به اصطلاح جیمز روزنهای یا هانس جی مورگنتال، آقا کجاش علی، حسن، حسین؟ اینها هیچ کدوم مدل نداشتن، مبنای تفکر نداشتن. سال گذشته به مناسبت اربعین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یک کلمه ما یه بحثی داشتیم خیلی ساده، این بچه ها برنامه گذاشته بودن دکترین امام حسین. من از نیایش عرفی امام حسین 4-5 تا فراز رو انتخاب کردم، جواب 5 تا از فیلسوفای غربه. آقا منطقی داره که جوابش رو بده. اون میگه که کجیتو من میاندیشم پس هستم، من در همه چیز شک میکنم، در یک چیزی شک نمیکنم، اونم اینه که دارم شک میکنم، پس جای خوبی ایستادم. از اینجا شروع میکنم، از سوبژکتیویسم، اصالت سوژه. حضرت میفرماد فالحمتنی معرفتک، معرفتی هم اگر هست تو به من الهام کردی، منشأ معرفت تویی. این میگه من خودم میاندیشم. پس وقتی صحبت میکنیم از این که ضرورت تبیین دکترین عبدالعظیم حسنی چیست، اینه که ما روزی جامعه عبدالعظیم حسنی داشته باشیم در شهر ری و سراسر ایران. نگاهی که در این حوزه وجود داره اینه، یعنی با همین چارچوب من این اراده‌ای که در مجموعه دوستان ارشاد اسلامی شهر ری دیدم و گفتم دوستان برداشتن کلی کتاب و مدارک و هر چیزی این زمینه بود بار کردن فرستادن دفتر ما، آقا اینم متون نگردید دنبالش. بعد اون حجم عظیم مطلبی که خوشبختانه تو این سالها کار شده، تبیین شده، کنگره‌های مختلف، خب ادبیات و مواد خام خیلی خوبی توی دست ماست و قطعاً ما در آخرت باید پاسخگو باشیم. قطعاً یعنی اونجایی که ما می‌نشینیم با بدبختی کتابای اونا رو ترجمه می‌کنیم به بچه‌هامون میخورونیم تا اینکه این متون جلوی دست ماست و مواد خامش بسیار قوی تر از اونها میتونه جامعه سازی رو به ما بده، ما باید پاسخگو باشیم. دکترین عبدالعظیم حسنی چهارچوبش در دو حوزه کلی جواب میده، چون امروز درآمدی بر تبیین دکترین حضرت عبدالعظیم حسنی رو داریم به عنوان بحث مقدماتی، من به فراز کلی اشاره میکنم. دکترینی که ارائه میدیم در سطح کلان تا سطح خرد دو چیز رو باید پاسخ بده: مدل اداره جامعه و جامعه سازی، دوم سبک زندگی. امروز که ما جامعه مورد نظر رو سه حوزه داریم، یعنی در دانش استراتژی هرم جامعه سه بخش اصلی رو در بر میگیره: رأس که میشه دولت سازی، قاعده که میشه مردم سازی، ملت سازی، و حد فاصل مردم و حکومت که میشه نظام سازی و نظام چینی. این حوزه امروز از 14 معصوم به اضافه اون 25-6 پیامبری که در قرآن نامشون آمده و حجم عظیمی از بزرگانمون، 61 زعیمی که از ابن قولوی و همین نسبت میاد سید رزین، شیخ طوسی، علامه هلی، همه تا مرحوم حضرت آیت الله بروجردی که بعد دیگه بست میشه، امام و امام موفق میشن انقلاب اسلامی رو رقم بزنن، یک سلسله دکترین این بزرگان هست. دکترین اون انبیایی که توی قرآن آمده اسمشون و موارد برای ما مشهورتر بود، دکترین های خود قرآن هست و انسان هایی که شارح حرکت ائمه و انبیا بودن، نمونش حرکتی که محدث کبیری همچون حضرت عبدالعظیم حسنی رقم زدن، اینها دستمایه و ملات خام ماست برای تئوری جامعه سازی. همونطوری که در بحث پارادایمی اونها دیدید شیعه پارادایم موازی و مواجهه کامل با اونها رو داره، حاصل همین نگاهی است که توی قرآن و احادیث روایات و حتی ادعیه است. تکرار میکنم به خصوص به دوستان جوان، ادعیه ما از نظر مبانی برای جامعه سازی همین مفاتیحی که میبینید به قدری غنی است که اگر ما هیچی نداشتیم، اون کتب اربعه شیعه رو نداشتیم، هیچ، همین ادعیه ما برای پاسخ دادن به تفکر فلسفی غرب کفاف میداد، نه در حد فکر فلسفی سر کلاس، مدل برای جامعه و جامعه سازی. در این فضا از 1400 سیستم پایه‌ای که بایستی بنیان جامعه سازی رو رقم بزنه، 140 سیستم اول که کاملا ماهیت قرآنی داره تا 3 سال پیش تبیین شده، تعداد بسیار زیادی پایان‌نامه فوق لیسانس و دکترا رو تو این سمت بردیم تا تکست علمی، سند علمی در بیاد و یک نسلی تربیت بشن برای این ادبیات، که خب طبیعتاً این انتظار هم هست که توی سال‌های آینده دکترین عبدالعظیم حسنی هم به عنوان یک رساله دکترا یا حداقل 3 تا 4 رساله فوق لیسانس سند علمی بشه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما وقتی میپرسیم دکترین، دکترین هر فرد یا مکتب یا جامعه به 3 تا چیز باید پاسخ بده: اون پدیده چیست، چرا هست و چگونه. چیستی، چرایی و چگونگی. حالا در بحث جامعه سازی که سه لایه بود، دولت سازی، ملت سازی و نظام سازی. ما دوره دولت سازیمون تمام شده با آنچه که نهادینه شدن ولایت فقیه نام گرفت. دوره ملت سازیمون هم کامل شده. یه دوره 20 تا 25 ساله داریم برای دوره نظام سازی، یعنی چینش دقیق سیستم. این چینش سیستم اگر قرار باشه 1400 پایه سیستمیمون کاملا رو گرفتی از دین باشه، همونطور که شما یه موردش اشاره کردم، شما در سیستم بهداشت و درمان ببینید این سیستم جسد تمدن رو، جسد انسان رو حفظ میکنه، درمان میکنه جسد انسان رو، حفظ میشه بهداشت، سلامت قرآنی توش نیست. یا در سیستم آموزش و پرورش اون چیزی که تربیت نامیده شده، اونجا هم شما میبینید ما داریم با بنیانهای داروینیستی و فرویدی داریم بچه‌ها رو تربیت میکنیم. هر یکی از این سیستم‌ها که شما روش دست بگذارید ظرفیت پیاده کردن دین رو نداره. من اشاره میکنم به چرخ گوشت. یعنی شما چرخ گوشت رو ببینید، یک گوشت جامد به خصوص رو بریزید داخلش چرخ میکنه. اگر پایه میز رو در بیارید بذارید داخلش چرخ نمیکنه. اگر شلنگ آب رو هم بگیرید مایعی که میریزید داخل چرخ گوشت هم چرخ نمیکنه. این سیستم ها که از غرب کپی کردیم آوردیم، فقط آنچه را که خودشون مد نظر داشتن رو دریافت میکنه و خروجی میده. ما سیستم های بومی و دینی خودمون رو باید تولید کنیم که خب یک دوره ربع قرنی عموماً طول میکشه حداقل، ولی خوشبختانه با این سرعتی که نسل جوان دارن این بحث رو طی میکنن قطعاً نتایج خیلی زودتر عاید میشه. پس سه لایه شد: دولت سازی، ملت سازی و سیستم سازی. در این سه لایه که جامعه رو شکل میده، پرسش از این که جامعه چیست، جامعه چرا و چگونه، آراء مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی تو این زمینه آراء خوبی است. یعنی در واقع ما به صراحت میتونیم از مفهومی به نام جامعه عبدالعظیم حسنی یاد کنیم. همونطوری که بررسی طولانی ما و اون سلسله بحث‌های تلویزیونی که 7 سال گذشته برای این بحث داشتیم که جامعه علوی، جامعه فاطمی، جامعه حسنی، جامعه حسینی، جامعه تا جامعه مهدوی امکان بروز داره و در آنچه که از روایات هست به دست ما رسیده و در سیره هر کدوم از 14 معصوممون ما جدا جدا جامعه مورد نظر این عزیزان و بزرگواران رو میتونیم تبیین کنیم که در دست تهیه هم هست، آنچه که عینیت کار محسوب میشه اینه که ما از مفهومی به نام جامعه عبدالعظیم حسنی میتونیم یاد کنیم. یعنی جامعه تو ذهن ایشون بوده تا اونجایی که من احادیث و روایاتی که ایشون نقل کردن و نوع سیره و حرکتشون رو تونستم مطالعه کنم. نکته دوم، این تو سطح دکترین کلام. در دکترین خرد بایستی پدیده سیره و مقوله اینجا سبک زندگی اهمیت داشته باشه. اینکه سبک زندگی مطلوب حضرت عبدالعظیم حسنی چیست و سپس چرا و چگونه. در این حوزه هم خوشبختانه میراث خیلی خوبی برای ما مونده و این هر دو رو میتونیم در واقع مد نظر داشته باشیم. نکته‌ای که برای من مطرحه اینه که در دو حوزه کلی فقط اشاره اجمالی میکنم چون وقتم رو به اتمام هست. در بحث عرضه دین که مهمترین بخشی است که من دیدم شاعران بزرگی سعی کردن این بخش شخصیت ایشون رو در واقع معرفی کنن، ما به یک مقوله مهم در دکترین ایشون میرسیم. اونم اینه که زمان ایشون خب از عصر امام رضا علیه السلام به بعد دوره ایست که متاسفانه در تاریخ کسانی که امروز سر کلاس های تاریخ تمدن و تاریخ اسلام اشاره می کنن میگن اوج شکوفایی تمدن اسلامی دوره هارون الرشید و مأمون به بعده. یعنی اوج تمدن اسلامی رو میگیرن دوره ای که اتفاقا سیاه ترین دوره برای شیعه است و امام شیعه یه موقع یکیشون توی زندان محبوس بود، بعد شیعه ای که در زمان امام ششم کلاس 4000 نفری برگزار میکرد آمدن با زندانی کردن امام هفتم، شیعه حرکت شیعه زیرزمینی شد برای این شیعه بیاد بیرون، امام هشتم رو اجباراً به ولایت عهدی به طوس فرستادن تا شیعه را بیفته بیاد بیرون بتونن نابودش کنن. اما چون این تیرشون به سنگ خورد و این استراتژیشون جواب نداد، امام نهم، دهم و یازدهم عمدتاً تحت حفظ بودن و این غیر عسکری که ما میاریم یعنی تو خونه سازمانی های مناطق پادگانیشون اینا تحت حفظ بودن. درست در یک چنین شرایطی معمول میاد توسط جرجیس ابن بختیشو و هنین ابن اسحاق جریان اون مرکز گفتگو تمدن‌های دارالحکمه و بیت الحکمه رو راه میندازه، کمی حکمت رو اونجا میگیرن معادل فلسفه. آراء یونانی‌ها و تفکر هلنیز رو میارن ترجمه میکنن، جایی که امام شیعه که خودش منشأ حکمت تحت حفظ. و این توی تفکر مورخین اسلامی این دوره به دوره طلایی تمدن اسلامی ازش یاد میشه. درست جایی که تنها میراثی که برای شیعه مانده امامه و حیات امام و برجسته بودن حیات امام، که این رو ما مشخصا در دکترین خود امام رضا علیه السلام در روایتی که در اصول کافی آمده میبینیم که در 25 در واقع فاز و در 25 حوزه حضرت نقش امام رو در یک دکترین کامل بیان میفرمایند، آنچه که در دوره امام هادی علیه السلام دین خودشون رو عرضه می کنن حضرت عبدالعظیم حسنی، اینجا اون چیزی که ما می بینیم انطباق جدی با همون دکترین امام رضا داره. یعنی متأثر از اون شرایط عصر، تنها کاری که می شد صورت بگیره این بود. امام رضا علیه السلام اونجا می فرماد که ان الامامه، در ادبیات عرب هر کجا ان دیدید در احادیث و روایات، انما انهو فا این نگه فا این نما فا این نهو و مفهوم قد اینها دکترینه. یعنی بعد از اینکه ما دکترین های قرآن رو تبدیل کردیم با یه چیز عجیبی روبرو شدیم، اونم اینه که تمام دکترین ها با این دو حرف قصدی در واقع آغاز میکنن. در روایات هم همینطوره. آنچه که چشم گیره اینه از عصر امام رضا به بعد تبیین مسئله نقش امام و اینکه امام چه جایگاه حیاتی و کلیدی داره، یعنی از دولت سازی و حکومت سازی شروع میشه سلسله بحث ها. اونجا میفرماد ان الامامت، امام اینه و کارکردش اینه شروع میکنه. 5 تا از اصول دین رو حضرت اونجا میفرماد که روزه و در نماز و روزه و حج و جهاد و این گزاره ها با امام موضوعیت داره. امضاء حدود و احکام، این که حرام خدا رو حرام و حلال خدا رو حلال اعلام کنه. تمام این 25 موردی که شما ملاحظه می‌فرمایید اینها بعداً به یک شکل دیگه‌ای در آنچه که حضرت عبدالعظیم حسنی اونجا ارائه می‌کنند کاملاً آمده. یک نقش کلیدی که ما در تفکر و سیره عبدالعظیم حسنی می‌بینیم برجسته بودن نقش ولایت. برجسته بودن نقش ولایت و رویکرد ولایی هم در بحث عرضه دین هم در بحث تشبث به ولی و امام خودش در طول در واقع تعاملی که با اون چند امام در عصر خودشون داشتن و اون چیزی که ازشون به ما رسیده. برگردم به همین پارادایم شیفتی که امروز مسئله جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی امروز مسئلهش تفکیک بین نور و ظلمات، روشن کردن نور نسبت به ظلمات، روشن کردن ولایت الله که ما رو میبره به نور و ولایت طاغوت که ما رو میبره به ظلمات. این دوتا مسئله فرهنگی ماست. محیط روشنفکری ما امروز تبیین این دوتاست. ولایت الله و ولایت طاغوت رو چطور میشه روشن و شفاف کرد؟ مهمترین مدلی که ما میتونیم توی این روش استفاده کنیم به خصوص احادیث و روایاتی است که حضرت عبدالعظیم حسنی معرفی کردن در این رو کرده ولایی و سینه‌ای که ایشون از خودشون ارائه کردن برای تثبیت دینشون. ببینید من عرضم اینه که واقعا امروز چرا ما عرضه دین به ولی هم به خودمون نداریم؟ خیلی که دور بر امام راهب بودن ادعای مثلا تشبث به دین رو داشتن، شما نگاه کنید انحرافای فکریشون رو، معلوم نیست دیر یا زود این بلا سر امثال من یا شما هم بیاد. آیا این چیزی که در زندگی شخصیمون دین میشناسیم، اصول عقایدمون، این 5 اصلمون و 10 فرع رو برمیتابیم ولی در زندگی مدیریتیمون سکیولار هستیم و لیبرالیسم و گزارهای دیگر رو پیاده میکنیم، سرنوشت قرض برای ما رقم زده؟ اونجا وقتی میخواد فروع دین رو برمیتابه حضرت چکار میکنه؟ میاد میگه میفرماد بعد از ولایت، یعنی مقوله صلات، سیام، حج، جهاد، امر به معروف نهی از منکر و بقیه بعد از ولایت. خب این همون گزاره سیما بهش میگیم تولی و تبری دیگه. ولایت با چی محقق میشه؟ با حب و بغض. آن کس که در درون خودش حبی رو برتافت و بغضی رو، حب به چی و کی و بغض به چی و کی. اگر ما ولایت به چیزی یا کسی داشتیم، حب به چیزی یا کسی داشتیم، ولایتش رو برتافتیم، تبلیم، و به عکس اگر بغض به چیزی یا کسی داشتیم ازش فراعت رسیم، تبریم. اونجایی که وقتی سلسله فروع دین رو میخواد چینش کنه در عرضه دین خودش، ولایت رو اولا میگیره و نماز رو بعد از ولایت ایشون معرفی میکنه، همین دغدغه امروز بشر امروز که اگر بشر امروز ساماندهی نکنه حب و بغضش رو، ولایتش مخدوشه. و کسی که ولایتش مخدوش بود قطعا نمازش، روزش، حجش، جهادش، هر چیز دیگهش مخدوشه. مگر بعضی امروز جهاد نمی‌کنن به اسم جهاد، بم می‌بندن به خودشون میرن شیعه‌ای که داره میره کربلا زیارت کنه رو تو جاده تیکه تیکه می‌کنن، اون داره جهاد می‌کنه دیگه، اما جان خودش هم توی مسیر میذاره خودش رو نفته می‌کنه، اما ولایتش مخدوشه. اینجا باز منظور من مسئله ولایت فقی نیستا، مسئله من ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر، یعنی در سلسله مراتب. خیلی امروز نماز میخونن، خیلی امروز حج میگذارن، خیلی امروز روزه میگیرن، اما تولی و تبریشون مخدوشه. اونجایی که میفرماد خب با دنیا رأس و کل خطیه و بعد حتی مصداق براش روشن میکنه، حب و کلام، حب و جا، حب و مقام، حب و ثروت، حب و راحت، توی چنین فضایی این حجم عظیم حبی که در ماست هر کدومش یک طاغوت برای ما ایجاد میکنه، ولی از طاغوتی که این حب ما به اون متوجه میشه. نگاه حضرت عبدالعظیم حسنی در این گزاره که ولایت رو اولا میگیره و بقیه رو نسبت به اون میچینه، حرف امروزه، یعنی امروز بشر در تنظیم ولایت خودش و تبیین حوزه ولایت خودش اگر راه به خطا بره بقیه مسیرش هم مخدوشه. عرض کردم دامنی فکری محیط روشن فکری امروز مسئلش دعواش روی ولایت الله یا ولایت طاغوت، دامنی عظیم کاری که هالیوود داره انجام میده و عظیمتر از اون 900 تا فیلمی که هالیوود در سال میسازه، حجم عظیم سریال هایی که تلویزیون هایی دارن میسازن، یک چیزی رو بیشتر هدف نگرفته، کاملا هم موضعش فقط همینجاست، موضعش کاملا همینجاست. با تعارف هم نداریم الان این 120 تا سریال اصلی که دست جووناست، همه جای دنیا مردم دارن میبینن، تو اینترنت هم در اختیار همه هست، به سادگی دانلود میکنن میبینن، دو سه تا گزاره اصلی رو هدف گرفته. اولا تمرکز روی داروینیسم و زدن مفهوم به نام خردگرایی. بحث‌های اخیری که بزرگان حوزه علمیه قم شروع کردن در دو سال اخیر، بحث جایگزینی طبیعت گرایی و تثبیت مقوله خلقت گرایی، اون انگاره‌هایی است که همین تهدید داره خودش رو برجسته میکنه. امسال در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بخش خارجی، در مستندهای خارجی فیلم آمده بود به نام اکسپلد، از آمریکا آمده بود، اکسپلد یعنی اخراج شده. استادانی در دانشگاه‌های آمریکا جرأت داشتن نقد کردن اندیشه داروین رو، اینا رو اخراج کردن. این الان 13 فیلم پرفروش مستند 2008-2009 آمریکاست، الان تو اینترنت فیلمش موجوده، اکسپلد. حرف این افراد چی بوده؟ با خیلیشون مصاحبه میکنن میگن اصلا ما دیندار نیستیم که بگن آقا شما خلقتگرایی. یه دعوایی تو آمریکا وجود داره در 100 سال گذشته بین خلقتگراها و طبیعتگراها و داروینیستا. اینا میگن آقا این چیزی که گفته شده به صورت تصادفی عالم به وجود اومده، این بیگ بنگ صورت گرفته، کهکشان‌ها شکل گرفته و به صورت اتفاقی این گرد و غبار و توده دود اومدن شدن کره زمین و طی میلیون‌ها سال لجن شده، کرم کرم شده، قورباغه قورباغه شده، میمون میمون شده، انسان ناندرتال انسان ناندرتال شده انسان امروزی. این که داروین میگه این جهش اتفاق افتاده تو هر مرحله اتفاقی بوده، اینا گفتن که بعیده، پشت این یک سیستم هوشمندیه، یک کلمه گفتن این یک سیستم هوشمند پشتشه. با همشون هم مصاحبه میکنن، همشون میگن ما اصلا خداگرا نیستیم. توی این فیلم، توی این 1 ساعت و 20 دقیقه که این فیلم هست، تک تک این استادایی که اخراج شدن از آمریکا در دانشگاه آمریکا، از هاروارد، ییل، پرینستون، بهشون میگن که شما اینتלקچوال تروریسم، تروریست فکری و روشنفکری هستید. شما بعد از اینکه بگید پشت این یک نظام هوشمندی است، میخواد بگه تئوکراسی، خداسالاری. لذا همین الان باید جلو شما رو گرفت. ببینید این آزادی بیان، این تحقق ولایت طاغوت، تفکر داروینی. هرچند که مستند اثبات میکنه که هیتلر هم مبتنی بر نظریه بقای اسلحه داروین سعی کرد نجات پرستی کنه، همه رو بریزه تو کوبه بسوزونه. حالا جنجال شده کل اینا رو تهدید کردن، حالا امسال فیلمشون آورده بودن اینجا تو جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. اینو من به دوستان گفتم، زیرنویس کردم، ترجمه کردم، هست الان موجوده. آفرین. اکسترد این حرکت که شما میبینید عینیت داره، یک بخش ولایت کار، یعنی تحقق ولایت طاغوت، دعوا بر سر ولایت الله یا ولایت طاغوته. انبیا رو اینگونه به زحمت و سختی انداختن شیاطین جن و انس، امروز که میبینن 31 ساله یک مردمی دو پا خودشون ایستادن، مزمزه میکنن دین رو، هنوز شیرینی های دین به کامشون نرفته. اجازه نمیده که از دستش خارجی. یک بار شرط اینجوری پیش اومد، زمان سلیمان نبی بود. سلیمان نبی با همه اراده های الهی تونست شیطان جن و انس رو سر جای خودشون بنشونه. یه دوره استثنایی بود دیگه، یعنی دوره که توی فلسطین 2900 سال پیش حضرت سلیمان تونست حکومت را بندازه، این جن و شیطان وقتی دیگه دیدن هیچ کاری ندارن غلیظ شدن، و وقتی غلیظ شدن همه رو شد مهار کنن. یه دوره دیگه شروع شده که این دوره مقدمات ظهوره، که باز هم برابر روایات غلیظ میشه، یعنی غلیظ که گفته میشه یعنی چون اینا از زبان آتشن دیده نمیشن، آرام آرام دوباره رویت میشن. شما حجم عظیم فیلمای شیطان پرستی رو ببینید، حجم عظیم سریال هایی که دارن میسازن که دوباره اون انسان آرمانیشون رو مشخص کنن. تقریبا حجم ادبیاتش چقدره؟ ما یکی از سریال ها رو فقط بخشای سریال های جنبشون رو تعدادش رو برشمردیم. اینا رو پیاده کردن این دوستان و زیرنویساش رو، زیرنویس این سریال ها رو پیاده کردن و صحافی کردن. یک سریالی که 8 سیزن داشته 5500 صفحه است. یعنی وقتی جوان ما تو 3 هفته میشینه سریال 8 سیزنی رو صبح تا شب 5500 صفحه مطالعه میکنه. بعد من میبینم مثلا تو رادیو ماشین وقتی دارید رانندگی میکنید تو اتوبان‌های تهران، مثلا یه دفعه یه خانمی میاد دو تا کتاب معرفی میکنه. کتاب بخوانی در ایران متاسفانه مطالعه ضعیف است، هر ایرانی سرانه 30 ثانیه کتاب میخواند. خانم محترم، اون کسی که توی وزارت ارشاد داره اینجوری جا میندازه که مطالعه تو ایران ضعیفه، برید ببینید جوانی که نشسته داره سریال خارجی رو توی 3 هفته 8 سیزن میبینه، 168 قسمت سریال میبینه، 5500 صفحه زیرنویس میخونه. 5500 صفحه. متوسط دانشجویان ما 1000 قسمت سریال در سال میبینن. 1000 قسمت. شما خودتون دیگه حساب کنید، هر 168 قسمتش رو 5500 صفحه حساب کنید ببینید نتیجه چی میشه. ولایت طاغوت یکی از این توابط میشه نظام داروینی. ولایت طاغوت، اندیشه فروید، ولایت طاغوت، موارد دیگرش. و چقدر که شیطان رو دارن برجسته میکنن تو فیلمانشون. مقوله برتافتن ولایت الله یا ولایت طاغوت که یکی ما رو رهنمون میشه به نور و اون ولایت های دیگه ما رو میبرن به ظلمات، این چیزی که شما در تیزبینی و ذکاوت و اون زمان آگاهی اون عصر به خصوص حضرت عبدالعظیم حسنی توی اون عرضه این صورت. لذا مسئله اول، جامعه مورد نظرشون جامعه اندیگن ولاییه و مدل جامعه. در مورد سبک زندگی هم خیلی ساده، مهمترین درسی که ما از سیره حضرت میگیریم و سبک زندگی عرضه کردن دینه. سوال من اینه که واقعا همه ما الان دینمون کامله؟ سوال کردیم؟ شاید خمس و زکاتمون رو میریم چک میکنیم، ارزیابی میکنیم ببینیم درست باشه حدود و سهورش، اما رفتیم ببینیم این برآوردهایی که در اصول اعتقاداتمون داریم کجاهاش محل خدشه است؟ درسته ما در اصول اعتقادات مقلد نیستیم، اما چهار تا انسان بزرگ و عالمی که استخون پر کردن تو این کارها انحرافای ما رو نمیتونن بگیرن. اگر کسی بگه ضرورت نداره، من به شما یادآوری میکنم که دوربر امام راحل چه انسانهای بزرگی 30 سال پیش بودن که امروز با مخ خوردن زمین. یک دلیلن بیشتر نداشته، فکر میکردن اصول اعتقاداتشون درسته. تا جایی کار جلو رفت که ما رسماً حزب لیبرال توی حکومت رو انداختیم. لذا جمع میکنم بحث رو. من پیشنهاد صریحی که برای این بحث دارم خدمت دوستان در شورای فرهنگ عمومی شهر ده اینه که این دبیرخانه دائمی دکترین عبدالعظیم حسنی دو محور اصلی رو مورد بررسی قرار بدن. ابتدا اینکه قواره و سازوکار تبیین دکترین و ضرورتاش در عصر نظام سازی در دهه چهارم با تأثیر و بهره‌گیری از دکترین هایی که توی قرآن داره تبیین میشه، دکترین خود 14 معصوم و دکترین انسان‌های بزرگ دیگه ای که خب در دستور کار است از خود امام راحل تا مرحوم مطهری. دوم، تمرکز به صورت حرفه‌ای روی خود بحث مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی است. سه تا گروه کار نیاز داره. تشکیل گروه کار سبک زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی، این مشخصا به ارشاد اسلامی برمی‌گرده، چون وظیفه سبک زندگی و اصلاح لایف استایل و مواجهه با آنچه که داره صورت می‌گیره در حوزه تعاجم فرهنگی، این خب طبیعتاً چون وظیفه ارشاد هست، دوستان آن حق مطلب هست که دوستان در شهر ری این بدهکاری خودشون رو به حضرت عبدالعظیم حسنی مشخص کنن. ما انشالله توی سالهای آینده شاهد نگارش و انتشار کتب سبک زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی با بست و تفسیر اون روایاتی که هست و همچنین خود نگارشون و سیر زندگیشون باشه. دوم، تشکیل گروه کار جامعه عبدالعظیم حسنی است که عرض کردم یکی از شاخه‌هاشون جامعه خاص ولایی ایشون هست که جامعه آرمانی مورد نظر ایشون به تنهایی چیست؟ اون چه جور جامعه مد نظر ایشون بوده که شکل بگیره؟ سوم، گروهکار تشکیل تهیه طرح جامعه استراتژیک حضرت عبدالعظیم حسنی. بعد از اینکه اون دولایه قبلی بحث میشه، از تفکر یک انسان شاخص تو این حوزه باید طرح جامعه در بیاد. بعد از اینکه شما اومدید نیازهای این فرهنگ سرا رو بررسی کردید، بعد میاد یک طرحی ارائه میکنید که بناهاش چطور ساخته بشه. بعد از اینکه اومدید چارچوب و حدود و سقوط رو همه رو مطالعه کردید، اون موقع شما میاد مثلا طراحی میکنید این بنا رو. توی گام سوم، طرح استراتژیک در واقع مورد نظر حضرت عبدالعظیم حسنی برای اداره جامعه و حرکت بشر، این قابل تبیین هست. ما اون حجم عمده که مطالبی که دوستان فرستاده بودن رو مورد بررسی قرار دادیم. این ظرفیت در اون حجم متونی که موجوده به عنوان منبع عظیم هست، این امکان وجود داره که طرح استراتژیک تهیه شده حضرت عبدالعظیم حسنی در دانشگاه های علوم استراتژیک کشور در حوزه مربوطه بعدا تدریس بشه و این دوره رو برای خودمون یک فرض در نظر بگیریم که بایستی بزرگان دینی خودمون رو از بخش تعبدی وارد حوزه نظام حکومت داری کنیم، نظام اداره جامعه کنیم و بیاریم توی فضای جامعه و در حوزه های تصمیم سازی، برنامه ریزی و طرح‌ریزی کشور از انگارهای اونها استفاده کنیم. و نکته مهمتر اینه که این در واقع بحث ها رو به دپارتمان های علمی دانشگاه ها بکشونیم و در واقع به عنوان نظریه های علمی که واجد مدل بوده این مدل ها رو تدریس کنیم. یک بار دیگه من تبریک عرض میکنم این ایام رو و من خودم لازم میدونم که تبریک عرض کنم خدمت دوستان که در واقع برای تولید علم و ارتقاء معرفت ایمانی در جامعه دست به برگزاری این برنامه زدن و امیدوارم که خدا به ما توفیق بده بتونیم رهبر صدیقی برای انبیا، برای ائمه و برای ولایت باشیم ان شاء الله. بس سلام.